خب دست شما در نکنه. آقای قدوسی توضیحاتی راجع به تفکر وجودی ارائه کردند و البته موکول شد و که اون متنی که در رساله عملی آدم نیست چه جلساتی
نوشتم
82 راجع به تفکر وجودی شده بودم بخونیم. بله مرحله سوم جلسه 82 این رساله عملی سه در واقع و اون را بخونم برای جلسه بعد بیشتر صحبت بکنیم. وقتی بچه ما هست
سلام عرض می‌کنم خدمت همه. من جلسه گذشته تقریبا صحبت همون کردم، فکر می‌کردم که امروز بیشتر در واقع بحث از خود آقای قدوسی هست و بقیه دوستان. فکر می‌کنم که خب ما پدیدار شناسی رو در حدی که من اطلاع دارم نمیتونیم به چارچوب مشخصی محدودش بکنیم. تعبیرات خیلی زیادی داشته و اختلافات زیادی بین خودشون هست. توی یه جهتگیری کلی با هم مشترک هستن. حتی پسا پدیدار شناسی هم حرفایی برای گفتن داره که بگم کم دیدم مطرح شد. تو سرمود روش شناسی تجربهشی خود پدیدار شناسی اونهای اون رو تمایل به گفتگوی بیشتر با گفتمانهای نظری و انتقادی دارن. بعدن اسمش رو داشتن پست فنومنولوژی در بود. خب یک نفر باید مدافع اون حوزه باشه و در این حال سخنگوی اون حوزه. ما ببینیم این بحث در مورد تفکر وجودی آیا بی سابقه در خود پدیدار شناسی بی سابقه است یا نه. من جلسه قبل مواردی رو که بخصوص در دوگانه انگاری ایمان و عقل بحث شده بود یه مواردی رو گفتم در فقر خیلی پرتکرار هست نسبتاً، ولی در خود پدیدار شناسی رو یک من میدونم غالبا تلاش کردم که بر این دوگانه انگاری ها غلبه کنم در حوزه دین. در واقع اینه که فکر میکنم حتما نیاز هست که یه قطب بحث سخنگوی اینجا داشته باشه، حالا یا خدا آقای رحمان داده باشن به کسی دیگری یا شخص شما پدیدار شناسی کار میکنیم. الان من نمیتونم سخنگوی پدیدار شناسی باشم، اولا مطالعه ندارم ولی پدیدار شناسا رو دوست دارم.
آره این شکلی که پیدا کرده ما الان همش داریم ارجاع میدیم به یک جلسه ای که آقای رحمان‌زاده حضور داشت، بعد بقیه جلسات آقای رحمان‌زاده نیستن.
نه هفته بعد ان شاء الله هست.
حالا من یک در تکمیل صحبت آقای برانی یه نکته به ذهنم رسید بگم. توی اون بخشی که در مورد تفکر وجودی ارزشو تو رساله عملیه با توجه به البته به چه که رساله عملیه داره و عنوانش هم مشخصه دنبال مسئولیت های انسانی و انضمامی یک انسانیه که انتخاب کرده، یک چیزی که اونجا بود اگه من اشتباه میگم آقای قدوسی تصحیح بکنن، اونجا یه بار گفتن که قلب تفکر وجودی یا مرکز ثقل تفکر وجودی بازگشت به خویشتنه. در پدیدارشناسی هم اون شعار اساسی که از ابتدا مطرح شده و در همون شروع پدیدارشناسی راجبش صحبت میشه، شروع که میگه منظورم هگل نیست، از همون زمان هوسرل و اینها، بازگشتن به خود چیزهاست. یعنی ما اگه بخوایم یک نقاط اشتراک ببینیم، یه مخرج مشترکی از این دوتا جهتگیری ببینیم، از همین ظاهرم مشخصه که انگار یک خستگی، یک جدایی از نظریات، از اون چیزی که مفاهیم ذهن ما رو پر کرده وجود داره و یک کندنیه که برگردیم وارد یک گفتگوی مجدد بشیم، برگردیم وارد یک گفتگوی جدید بشیم با خود اشیا، با خود چیزها و تو تفکر وجودی با خود وجود. یعنی ما توی تفاوتی که تفاوت عمده ای هم که وجود داره، تفاوت میشه گفت، یعنی تفکر وجودی به امر نامتناهی لاجرم فکر میکنه. یعنی امر نامتناهی هم چیزی غیره، یعنی تو در همین میته وجود ما میفهمیم که تفکر وجودی تفکر راجب بنیاد تفکره، تفکر راجب بنیاد وجوده و برای همین میتونه سطوح مختلفی داشته باشه، چون خود وجود سطوح مختلفی داره، درک ما از وجود سطوح مختلفی داره. برای همین هم تو رساله عملیه میتونه طرح بشه، هم توی حکمت نامتناهی میتونه طرح بشه و شاید بخشی از همین روند تکامل تفکر وجودی بخشی از مسیر از پدیدارشناسی میگذره و به نظرم توی این مسیر از پدیدارشناسی بی نیاز نیست. یه نکته هم آقای براهیمی گفتن، همین که فرمودند پدیدارشناسی هم واقعا ما یه پدیدارشناسی ها داریم، یک پدیدارشناسی نداریم. ما همینطوری پدیدارشناسی از همون زمانی که به عنوان یک رشته مطرح شد همینطوری به تغییر و تحول پیدا کرد. پول ریکور که پدیدارشناسی از متفکرین هرمنوتیک و پدیدارشناسی یه تعبیر جالبی داره که میگه تاریخ پدیدارشناسی تاریخ بدعت‌ها روی پدیدارشناسی گوسبنه. نقطه سقل آقای رحمان‌زاده هم اون روز اگه اشتباه نکنم گوسل بود، ایشون خیلی گوسل تاکید می‌کردن، یا تاریخ انحراف از گوسل. یعنی همینطوری اونقدر تغییر پیدا می‌کنه که مثلا هایدگر کتابشو میگه من پیرو نظریات هوسر دارم می‌نویسم و تقدیم به هوسر می‌کنم و هوسر می‌خونه میگه این چیه، مثلا من پدیدارشناسی که من میگم این نیست و تو چاپای بعدی اصلا اسم هوسر رو حذف می‌کنه،
خودشون هم به خودشون
در یه جای دیگه تواضع به خرج داده بود اونم خراب شد. بله خیلی ممنون.
شما الان مدافع پدیدارشناسی؟
مدافع به نظر من تقابلی وجود نداره، یعنی بگفتم بخشی از مسیر این تفکر وجودی لاجرم اصلا پدیدارشناسی هست، یعنی باید پدیدارشناسانه به خود نگاه کرد. اختلاف اساسی سر یه چیز دیگه ای بود به نظرم. آقای قدوسی در بیان تجربهشون یه سری مفهومهای رو خودشون وضع میکردن و وضع میکنن برای اینکه به مفاهمه بیاد. تأکید مثلا آقای رحمان‌زاده رو نسبیت نامتناهی بود، مثلا این است شما این مفهومی به اسم نسبیت تو ذهنت هست، بعد رفتی سراغ تجربت داری با اون صورتمندی میکنی که معکوسش هم میشه نگاه کرد که من برای توصیف اون تجربم مجبورم یک سری مفاهیمی رو بسازم تا مفاهمه اتفاق بیفته. ما یه درک بین‌الاذهانی از نسبیت داریم، من مجبورم اون چیزی که دارم، اون تجربه که داشتم رو توی این قالب بریزم و اینطوری بیان بکنم. به نظر میشد همدلی بیشتری به خرج داد، اما خودش فتح باب خوبی شد که ما واقعا وارد پدیدارشناسی هم بشیم و به نظرم ورود توش ورود بی ضرر نیست، پر فایده است.
یه نکته که به ذهنم رسید توی همین متن تفکر وجودی این که توی یکی از این بنداش اومده که مهمترین روش برای تفکر وجودی عبارت است از بازگشت به خویشتن و این حضور نزد خویشتن رو به عنوان روش ایشون ذکر کرده. من سوالم این بود که چجوری بازگشت به خویشتن میتونه روش باشه؟ همه نظر نیست بازگشت به خویشتن عبارت اخرى یه مثلا همون تفکر وجودیه، چجوری اون رو به عنوان یه موضوع بهش اشاره میکنیم یا مفهوم و بازگشت به خویشتن رو به عنوان روش برداشت یاد میکنیم. توی این نکته هم که آقای لبیب گفتن به نظر من چالش حالا جلساتی که ما با حضور مهمانان برگزار میکنیم اینه که هیچ ارجاعی به سیر جلسات نداریم، یعنی همین نکته که شما میگید آقای قدوسی ارجاع میدن به مفاهیم مثل حقیقت، عینیت، نسبیت و اینایی که ما در طول مثلا 60 جلسه توی حکمت بهش پرداختیم، چون مفاهیم و اون مفاهیم بنیادین حکمت نامتناهی رو قبلا توی سلسله جلساتی بهش اشاره کردم. فکر میکنم خانم قوامی به درستی قبلا اشاره کردن که ما نیاز به یه دایره المعارفی یا یه دانشنامه طوری داریم که اون رو در اختیار کسانی قرار بدیم که مهمان میشن تو این جلسات و بگیم مفاهیم بنیادین ما ایناست. و این نقطه یکم باز توی این متن هست که ما قرار نیست که این مفاهیم رو از دستگاه فکری دیگه‌ای وام بگیریم و هی ارجاع بدیم مثلا به یه اندیشمندی، به یه دستگاه فکری فلسفی، و این خودش باعث سوء تفاهم میشه توی گفتگو. یعنی همین نسبیتی که شما اشاره کردین توی هر دستگاه فکری یه معنا داره، یه مفهومی داره، و این با این چیزی که اینجا ازش ما اراده میکنیم کاملا متفاوته. اینا به نظر من یه اختزایی رو داره که ما یه تدارکی برای این جنس گفتگوها در نظر داشته باشیم. اون سوال ما فراموش نشه که اینجوری بازگشت به خویشتن میتونه روش باشه. خیلی
سوال از شما شد.
صحبتی که آقای رنگی فرد کردن این وقتی متن آقای قدوسی بحث روش مطرح میشه که ما 5 مورد رو پشت سر گذاشتیم و در این 5 مورد اتفاقا پیوندها با نقاط تاکید پدیدارشناسی بیشتره به نظرم. مثلا در هم مورد دوم تفکر وجودی نوعی عمل یا نوعی کنش به حساب میاد که پدیدار میکنه کنه به اصطلاح وجودی خودش رو و اینم پدیداری نخواهد. من یه خورده سعی میکنم حالا شما ایراده من رو بگیرید، سعی میکنم یه اونقدر پدیدارشناسانه برخورد کنم ولی نمیدونم درست هست یا نه. باز خدا آقای رحمان زادم شاد بتونه برقرار کنه. و در مورد سوم میگن تفکر از ذهن منشأ میگیره، منتها باید فرا این نوع تفکر وجود باید از ذهن فراتر بده و شامل کل وجود، یعنی کل وجود درگیر باشه. یا تو مثال تو مورد چهارم که مثال دیدن فیلم اصلا بحث آتش سوزی پیش میاد، مثال های متعدد رو میزنن، بخصوص در مورد چهارم خیلی نزدیکن به نقاط تاکید پدیدارشناسی. و در مورد پنجم میگن تفکر وجودی نوعی جهتگیری و جهتده ایست که شاید مثلا لااقل با بعضی دیدگاه‌های پدیدارشناسی این هم نزدیک باشه. میخوام میگم قبل از اینکه برسم به روش این 5 مورد رو شرح دادن و توش بحث ششمشون میرسن به اینکه مهم تنین روش برای تفکر وجودی هم بازیش با خیشتن.
آقای این 5 تا رو بگیم
میتونم مورد اول من فشردهش رو در حدی که درک کردم دارم که تفکر بخشی از ذات انسانیست ولی ما انواع کم ارزش و سطحی اون اکتفا میکنیم که طبعا اونو تفکر وجودی نیست. ولی از شماره 2 فکر کنم پیوند جدی با بحث‌های پدیدارشناس‌ها داره. مورد دوم اینه که تفکر نوعی یه نوع کنشه، بنابراین یه جور پدیداری بیرونی داره، پدیدارانگی داره به اصطلاح. در مورد بخصوص بخش 2 دارم، بخش 2 که عنوان میشه. در مورد 3 تأکید میکنیم روی اینکه درسته که از ذهن آغاز میشه اما نباید تفکر وجودی به ذهن محدود و منحصر بشه، از ذهن باید فراتر بره، چون در این صورت تمام اون محدودیت های ذهنی برش تحمیل میشه، درنچه وجودی نخواهد. بعد در توضیح این که تفکر وجودی چگونه ممکن روی بده مثال آتش‌سوزی رو تو شماره 4 میدن. این مثال شاید خیلی گویا بتونه کمک کنه به لااقل یه بحث و جدل جدی با مثلا پدیدارشناسی. و مورد پنجم هم به خصوص وقتی عنوان می‌کنیم که تفکر وجودی نوعی جهت‌گیری و جهت‌دهی است، شاید با اون بحث حیث التفاتی که آقای لبی توضیح میدن معنیش نزدیک باشه، یعنی این که همواره تفکر معطوف به چیزیست.
مثل که خسرویه. بله بله گفتن جلسه
82
جلسه 82 20 بهمن 2001.